الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اگر کسی گفت قواعد تظاهر در واجبات زمینیه مجال دارد، پس باید ترتب را هم در واجبات زمینیه بپذیرد، با این که ترتب در واجبات زمینیه مثلا محتمل نیست، چون لازمه ترتب اینه که در وقت ترک هم مهم فعلی بشود و لازمش اینه که ما دو تا حکم فعلی داشته باشیم. لازمش اینه که ما در حق عاجز دو تا وجوب داشته باشیم و این قابل التزام نیست. مرحوم ناینی هم که تعقیب کرده است این مطلب را و فرموده است در واجبات ضمنیه هم قواعد تزاحم جاری می شود، قائل به دو امر نشده است. در تزاحم بین رکن و غیر رکن فرموده اگر غیر رکن رو بیاره باطله. در دوران بین مثلا رکوع و قیام فرموده باید رکوع بکند، اگر رکوع نکند و قیام را بیاورد نماز باطل است. این که ما واجبات ضمنیه را داخل باب تزاحم بکنیم، این چالی فاسد را دارد. یکی از احکام متزاحمه ترتب است. ما ترتب را بپذیریم در حالی که ترتب در واجبات ضمنیه مجال ندارد. این شبهه‌ایه که مرحوم آصف محمد باقرم این شبهه را در اون صیغه رابعه مطرح کرده است. جواب از این اینه که اولا لزومی ندارد که اگر ما مرجحات باب تزاحم را در جایی قائل شدیم باید ترتب را قائل شدیم. یا دلیلی ندارد که احکام تزاحم با هم مرتبطند. اگر گفتیم این مورد از مصادیق تزاحم است، با تمام احکامشم بپذیریم؟ نه، ما باید رجوع بکنیم به اون بیانی که تزاحم را تصریح کرده است. ببینیم مقتضای اون بیان آیا دو تا امر ترتبی در زمان ترک اهم هست یا نیست، بیان رو باید ملاحظه بکنیم. بیان باب تزاحم عبارت از این چهار بیان بود. یکی این بود که امر خورده است مقدور من الاجزا. خب مقدور من الاجزا در جایی که یک جز اهم است یک جز مهم است، مقدور من الاجزا یکیه، یه تکلیف بیشتر نداره.
اینو مرحوم حاصل محمد باقرم داره، بنابر بیان اول این شبهه مندفع است، بیار مقدور من الاجزا را در جایی که متساوی این است جامع مقدوره، در جایی که یکی اهم است دیگری مهم، یکی از اونا مقدوره که ما اضافه کردیم، عرف اون مقدور را تطبیق میکنه بر اهم دون المهم. اینه که لازمش دوتا امر نیست، یک مقدور بیشتر نیست، یه تکلیفم بیشتر نیست، اون مقدور رام عرف تطبیق میکنه بر اهم. میگه غیر مهم، غیر اهم قدرت نداری، اینه که قدرت داری. پس متعینا همین واجب میشود دون اون یکی. و هاکذا بیان ثانی، دیگه بقیه خودتون ملاحظه کنید. بیان ثانی هم شبیه همین بود، میگفتیم ذم ادله ثانویه، ما من محرم الا وقد حل الاضطرار، به ذمیمه اون مقدمه ای که گفتیم، ذم ادله اضطرار به ادله اولیه نتیجه میدهد ثبوت امر را به احدهما در جایی که مرجحی نیست، نتیجه میدهد ثبوت امر را به خصوص اهم در جایی که یکی اهم است دیگری مهم. این که بگوییم هر جا تزاحمه باید ترتبم باشه و در اجزا ترتب معنا ندارد، پس احکام تزاحم نیست، نه این دلیل نداره. همانطور که عرض کردیم در بحثای سابق که لازم نیست بیان مرجحات همه جا یک جور باشه، در واجبات استقلالی تقریب مرجحات یه جوره، در واجبات ضمنی یه جور دیگه ایه. همانطور که بیان مرجحات مختلف بود، لازم نبود همه جا یک جور باشد، سایر احکامم از جمله ترتب لازم نیست که یک نواخ باشه، که اگر ما در واجبات ضمنیه قائل به قواعد تزاحم شدیم، با ترتب را بپذیریم، نه ترتب نمیپذیریم. اینه که اصلا بنائینی مفروغون عن گرفته، بیان نیاورده. مثل مشهور بابا ذهن و عرفی میگه فرق بین واجبات ضمنی، این شبهات بعدن بعد از نائینی بین شاگردان نائینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم شیخ حسین حلی، این شبهات بعد ابداع شده است که بابا نمیشه اینجا مرجحات باب تزاحم را قائل بشه. اولا، ثانیا آیه و روایت نداریم، از مسلمات نیست که قواعد ترتب در اجزا و شرائط نباشد، نه. بله، اگر کسی ادعا بکند که عرف اساس کار ما فهم عرف بود، عقلا بود، اگر کسی بگوید در سیره عقلا در میان ابناء العرف خطابات واجبات ضمنیه را چنان عمل میکنن که خطابات واجبات استقلالیه را عمل میکنن، این تو ذهن مردم نیست که نمیدونم سل فاتحت الکتاب این وجوب ضمنیه، اینا تو ذهن مردم نیست. تو ذهن مردم اینه که نماز مثل حج اینا مجموعی از واجبات هست، یک واجب داریم و ضمنیه و میفته و اینا تو ذهن مردم نیست. مردم عمل میکنن در واجبات ضمنیه به خطابات عمل میکنن چنانچه به خطابات واجبات استقلالی عمل میکنن. اگر کسی ادعا را تونست باور بکند بعید نیست که در واجبات ضمنیه هم دیگه ترتب هم عیبی نداره. این عبد خاطی که قدرت نداشته است هم نخود بریزد در یه آبگوش هم سیب زمینی، این باید مرکب از گردن ساقط نشده به مجرد عجز، طلب مولا باقیه، ملاک مولا باقیه. خب اگر نخود اهم است، اهم را انتخاب کرد، بلا اشکال چوب زدنش ظلم است، استحقاق و عقوبت ندارد. ولی اگر در این بین اهم و مهم نخود را ترک کرد ولی به جاش اون جز آخر را آورد، کسی بگوید در سیره عقلا اینه که عقابش تخفیف پیدا می کند، مستحق عقوبت هست که اهم را ترک کرده ولی عقابش فرق می کند در جایی که هر دو را ترک بکند، حرف بی ربطی نگفته است. امینه که اینا قائل نداره، خلاف شهرت هم. اگر کسی بگوید در دوران بین قیام و رکوع که قیام مهم است، رکوع اهم است، کسی بگوید که عبد اگر رکوع را ترک کرد قیام را آورد، بازم نمازش درست است، این امر داشته است نمازش امر ترتبی، خیلی دور از آبادی صحبت نکرده. همین قائل نداره. اگر یک کسی در فقه پیدا بکنیم که در این موارد نزباب تعارض، معروم آقای خویم که از باب تأخیر بعضی را میگه درستن، نه، اگر با فرض تزاحم بگوین اهم را ترک کردی مهم را آوردی، اون امر به مرکب را امتثال کرده ای ولو عقوبت داری، این خیلی حرف بی ربطی نیست. اینه که ثانیاً میگیم روشن هم نیست که، واضح هم نیست که ترتب در اجزا و شرائط مجال نداشته باشد. شارع مقدس در مقام تشریف فرموده باشد در این مثال نماز را با رکوع بیار، ولی اگرم ترک کردی نماز با قیام هم امر داره، لااقل اونو بیار، نماز با قیام را بیار. کسی بگوید در مقام ثبوت اینجور هست، چنانچه در سیره عقلاین دیگه اون جزء مهم را بیارد، تخفیف پیدا می کند عقوبتش، نزدیکتر به مولای تا اینکه هر دو را ترک بکند، این کاشف است از امر ترتبی به باقی. اگر کسی این را بگوید ولو احدی نگفته است، تعارض را احدی نگفته است، اینم یه حرف است. کسی در واجبات ضمنیه بگوید تمام قواعد تزاحم من جمله ترتب مجال دارد، بعید نیست. هازا تمامی بیان، اون خیلی بیان ناتمامیه، میخواستم اونو بگم. با این تقریبی که ما کردیم استحاله ای را که ایشون ادعا می کنه مجال نداره. خب بگذاریم. مطلب دیگه‌ای که باقی مونده اشاره به ثمره این بحث است که روز اول عرض کردیم این مسئله ثمرات مهمه‌ای در فقه دارد. مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 3 صفحه 292 ظاهرن اونجا 10 فرع را از نائینی نقل می کند که در این 10 فرع همه واجبات ضمنیه مرحوم نائینی احکام تزاحم را بار کرده است. یکی را گفته مقدم است به خاطر اهمیت، یکی را گفته مقدم است به خاطر اسبقیت. مثلا یک قدرت دارد بر یک رکوع یا در رکعت اولا یا رکعت ثانیه. معلوم نائینی فرنده باب تزاحم است، اسبقیت مرجح است، باید این قدرتش را در رکوع رکعت اولا مصرف کند. یا مثلا فرع دیگری 10 تا فرع نقل کرده است. فرع دیگری دوران امر است بین قیام، قیام غیر رکن، قیام متصل به رکوع نه، قیام و قیام متصل به رکوع، قیام متصل به رکوع را رکن، حالا از بابی که خودش رکن یا مقوم رکوع، از دو تا نظره. بدون قیام متصل به رکوع بعضی میگن رکوع هم صدق نمی کنه. فرموده در دوران امر بین قیام، قیام غیر رکنی، قیام حال القراءه و قیام متصل به رکوع، چون قیام متصل به رکوع اهم است، او مقدم است بر قیام حال قراءه. و هاکذا چند تا فرع را آورده است. سیدم یه فروع دیگری را اضافه کرده، فروع تزاحم منحصر به این فروعی را که نائینی آورده نیست. نماز اجزا و شرایط عدیده‌ای دارد، شما حساب کنید این شرطش تزاحم میکند با یکی از اون شرایط، فرض کنید 11 تا، یکیش ممکنه تزاحم کنه با 10 تای دیگه، دوباره یکی اون ببر اون بر، باز یکی دیگه از اون 10 تا بیاد باز تزاحم کنه با یکی از اون 10 تا، خیلی زیاد میشه موارد تزاحم در اجزاء نماز و اختلاف فتوا زیاد میشود. رو مبنای تزاحم خب دیگه میگیم مرجع قواعد تزاحم است، راحت ترم است، تمام. اما رو مبنای تعارض باید خطابهاش رو ببینیم، خطاب متعارضین را ببینیم. این کلمه غفلت شده، خطابهای متعارضین را ببینیم. ربما خطاب یکی لبیه، اطلاق نداره، مثل طمأنینه دلیلش اجماعه، دوران امر شده بین طمأنینه و رکوع، چون دلیل طمأنینه اجماع است اصلا اطلاق ندارم مورد تزاحم را بگیرد، رکوع دلیلش اطلاق دارم. این که تو محاضرات این مثال آمده ای درست نیست، این مثال از محل بحث خارجه. قبلا اشاره کرده بودیم، گفته بودیم در تزاحم باید هر دو خطاب اطلاقشون تمام باشه. تزاحم در مقام فعلیت داعویت تمام باشه. اگر یه دلیل لبی اطلاق نداره فرض تزاحم را بگیرد، یه دلیل لفظیه، همه میگن باید دلیل لفظی را عمل کرد، چه تزاحمی ها چه تعارضی ها. تزاحمی ها میگن از باب تزاحم نیست، این از این محل بحث خارجه، این مثال نادرسته. اگر قائل به تعارض شدیم باید به خطابات مراجعه کنیم، خطاباتی که اطلاق هر دوشون تمامه، به اونا باید نگاه کنیم. خب ربما با نظر به اطلاقات به نتیجه میرسیم که تزاحمیا رسیدن و اخرى به نتیجه میرسیم که تزاحمیا نرسیدن. تختلف النتیجه. مثلا در باب این که یک قدرت دارد یا رکوع رکعت اولا یا رکوع رکعت ثانیه، تزاحمیا میگن رکعت رکوع اولا مقدم اسبقه، تعارضیا میگن بله باید این قدرت را در رکوع رکعت اولا مصرفش بکند. چرا؟ دیگه درسته ما باید بریم سراغ خطابات نه قواعد تزاحم، باید بریم خطابات را نگاه کنیم. وقتی رفتیم خطابات رو نگاه کردیم دیدیم که در خطابات موضوع رکوع ایمایی عجز، خب در رکعت اولا عجز نداره که ایمائاً رکوع بکنه، پس مقتضای اون روایات به مقتضای اون روایات باید قدرتش را صرف بکند در رکوع رکعت اولا به خاطر خصوصیتی که در خطابه. این خصوصیت در جایی که تعارض باشه، تزاحم باشه بین قیام حال قرائت و قیام متصل به رکوع، این خصوصیت اونجا نیست. اونجا ما با تزاحمیا جدا میشیم، میگیم مخیره. اما در اینجا در لسان دلیل یک خصوصیتیه که ما به کمک اون خصوصیت میگیم باید صرف کند قدرتش را در رکعت اولا. و یا مثلا دوران امر است بین رکوع و ذکر رکوع، یا باید رکوع بکند دیگه به ذکر قدرت نداره، یا باید ذکر را ترک کند رکوع را قدرت داره. دوران امر بین احد الامرین، اما رکوع و اما ذکر رکوع. گفته باید به خطابات مراجعه کنیم. وقتی به خطابات مراجعه می کنیم از خطابات استظهار می کنیم خطاب رکوع مقدم بر خطاب ذکر رکوع. خطاب رکوع لسانش اینه: الصلاة ثلاثة اصلاس ثلث رکوع. رکوع را مقوم صلات قرار داده است. صلات را که تعریف می کرد می گفت که صلات متقوم است به این ستا، یکیش رکوع. روایت ذکر رکوع را نگاه می کنیم او میگه در نماز او حفظ کرده نماز باشه، میگه در رکوع نماز ذکر بگو. خب اون روایت حاکم بر اینه دیگه. اون روایت میگه اصلا بدون رکوع نماز نیست، پس نوبت به ذکر نمیرسه. اون موضوع اون خطاب را از بین میبره. اون میگفت ذکر واجبه در رکوع نمازی، این روایت میگه بدون رکوع اصلا نماز نیست. اینه که روایت مقوم نماز رکوع است، این مقدم می شود بر اون روایتی که می گوید در رکوع نماز ذکر بگو. حاصل الامر بنابر تعارض باید نظرمون را به خطابات بیندازیم نه به قواعد، قواعد باب تزاحم. به خطابات، تعارض صفت خطابات هست، باید به خطابات نگاه کنیم. اگر خطابی به بیانی، اگر خطابی به بیانی بر خطاب دیگه مقدم شد،
خب از تعارض خارجش میکنیم خطابات را. و اگر که نه، اگر مرجعی پیدا نکردیم، نتونستیم خطابی را بر خطاب دیگه مقدم بکنیم، بعد میریم سراغ مرجحات. چه بسا مرجحات باز با تزاهم یکی بشود، موافقت کتاب مخالفت عامه. اگر از موافقت کتاب و مثلا در همین که موافق هستیم، دوران امر است بین این که طهارت حدثیه داشته باشد یا طهارت خبثیه. خب تزاهمی ها میگن طهارت حدثیه همه، لا صلاة الا به طهور، لا تعاد الصلاة الا من طهور. از اینا کشف کردن اهمیت را، فریضه. اما طهارت خبثیه فریضه نیست. اونا میگن باید نماز را با طهارت حدثیه بخوانی با نجاست خبثیه. تعارضیام به همین نتیجه فتوا میدن، میگن روایتی که میگوید باید وضو بگیری با روایتی که میگوید لا تسلف النجس اینا تعارض میکنن. اون که میگه وضو بگیرید اون موافق قرآنه، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، اون مطابق قرآن است و موافقت قرآن. بله موافقت قرآن مثلا از مرجحات است. الا کلام، اگر یادتون باشه بحث بود که آیا موافقت با اطلاق کتاب صدق میکنه موافقت کتاب یا نه. معروم آقای خوی یه جایش اشکال کرده بود، ولی در عمل همه جا همینجور عمل میکنه. میگه روایتی که موافق اطلاق قرآن است او ما وافق الکتاب فخذوه و ما خالف الکتاب فترحوه. خب نگاه میکنیم به خطابات. در خود خطابات مرجحی پیدا کردیم، معیدی، اقوائیت درست شد، فبها. نشد به قاعده ثانویه، روایات علاجیه نگاه میکنیم. آیا اینجا جای روایات علاجیه هست یا نه؟ وافق الکتاب هست یا نه؟ خالف العامه هست یا نه؟ مرحله سوم اگر نبود، خب نوبت به اصل در متعارضه میرسد. بله خیلی ها میگن اصل تساقط هست، مرحوم آخون گفته اصل تخییره. خب اگر گفتی اصل تخییره، به ایه ما اخذت من باب تسلیم وسعکه. اگر گفتید نه، مرحله سوم، اگر گفتید اصل تخییر را قبول نداریم تساقط، بعد رجوع میکنیم به اصول عملیه و بالاخره راه تعارض یه راه طولانی هست، راه زحمتی هست، بیشتر باید تأمل کرد، چون ما مواجه با خطاباتیم. خطابات مشکله دارن، باید مشکله اونا رو حل بکنیم. به خلاف قواعد تزاحم، تا تزاحم کردن قاعده دیگه، نگاه کن اهم اسبق بدل داره، اون مقدمه نداره تأخیر. هذا تمام الكلام در تنبیه سوم که یا تنبیه دوم میشه که بحث مهم و پر ثمره ایه. تنبیه سوم یا تنبیه چهارم در اینه که آیا احکام تساهم کما این که در مزیقات جاریه انقذ هذا الغریق انقذ ذلک الغریق، کما این که در مزیقات جاری هست، آیا در یک موسع و یک مزیق هم جاری است ام لا؟ همون مثال معروفی که برای تزاحم میزنن، در اول وقت سل عزل النجاسه. در آخر وقت بحث نداریم، در آخر وقت سله با عزل تضاهم میکنن، ازاله کنن نماز از دست میره، اونجا قطعا تضاهمه و قطعا سله اهمه در آخر وقت. انما الکلام فی اول الوقت فی وسعت الوقت. یه سله داریم و یک عزل، عزلم فوریه، عزل فوریه. درسته که امر دلالت بر فوریت نمی کند، ولی بعضی جاها به مناسبت حکم موضوع به قرائن فلبین ما می فهمیم مسجد مقدسه، نجس موندن مسجد مبغوض خداست، ولو آنما فوریه، عزل فوریه، مزیقه. ولی سله نه، سله امر به طبیعت نماز دارید. درست سله فی اول الوقتش اون مزیقه، ولی بین امر استحبابی و امر وجوبی که تضاهم نیست. تضاهم بین واجب و مستحب که تضاهم نیست. واجبش موسع، نماز من زوال شمس الى غروبها، این موسع، عزل مزیق. آیا احکام تضاهم در موسع و مزیق جاری است ام لا؟ تا بعد برسیم به موسعین، فعلا موسع و مزیق. مرحوم محقق ثانی این بحثش در کفایه همون بحث زده، اون تا صاحب کفایه متاسفانه این بحثا را اشاره کرده، مفصل بحث نکرده، با اینکه مباحث مهمه ای بوده. اینا را ناینی از فقه آورده به اصول. میدانید که اصول جمله قواعدی هستند که در فقه احساس شدن در موارد عدیده‌ای، نه در یک جا. در فقه دیدن ما بی قواعد در جای زیادی نیاز داریم. خب گفتن دو تا راهه، یکی هر جا رسیدیم در فقه قادر بحث کنیم، یکی اینه که قادر جدا کنیم بیاریم در یک کتاب دیگه به نام اصول. اینجا اصول قواعد عامه، یادتون میاد آخون میگفت کل شیء طاهر از علم و اصول خارجه، چون اختصاص به باب طهارت داره. اصول قواعد عامه‌ای هست که فقهای ما در وقت استنباط احساس کردند که این قواعد را در جاهای عدیده نیاز داریم. اینه که اونا را آوردن در علمی به نام علم و اصول. مرحوم ناینی از آخون این احساس را بیشتر داشته، به فقه بیشتر اشراف داشته. اینه که این مباحثی که در فقه مورد نیازه، سابقین در اصول نیاوردن، ناینی اونا را در اصول گنجنده. اینا اصول ناینیه، این بحث تضاهم، بین گستردگی، بحث ترتب، اینها مباحثیه که قبلی ها احساس نکرده بودن در فقه، نیاورده بودنش در اصول. ایشان اونها را در فقه احساس کرده و در اصول آورده، شده جز اصول ناینی. خب مرحوم ناین، بله، محقق ثانی در یه جایی فرموده، نیاز دیگه بحث در فقه آمده، فرموده تضاهم بین موسع و مزیق نیست. ما میتونیم در یه حال یه امر داشته باشیم به واجب موسع که یک فردش یا چند فردش مزاحم واجب مزیقه، فردش مزاحمه نه خودش. محقق ثانی فرموده تضاهمی بین امر به جامع که موسع است در فرض مزاحمت بعض افرادش با یک واژه مزیقی، گفته تزاحم بین این جور واجب موسع و اون مزیقی که مزاحم بعض افرادین هست نیست. لا تزاحم بین امر موسع و امر مزیق در فرضی که بعض افراد موسع مزاحم این امر مزیق هست. گفته لا تزاحم، چون تزاحم ندارن. صرف الوجود که امر به صرف الوجود، امر به طبیعت نماز تزاحم نداره با امر به ازاله. تزاحم دعوت هاشون باید با هم تزاحم کن. تزاحم مال مقام امتصاله، مال دعوت هاست. خب این دعوت میکنه که طبیعت نماز را بیار، او دعوت میکنه خصوص این ازاله را بیار که مزاحم یک فردی از نمازه. او که نمیگفت این فرد را بیار، او میگفت طبیعت را بیار. طبیعت را بیار تزاحمی با عزل نجاسه ندارد. گفتد الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورون، بالاتر. اصلا شم مزاحم داشته باشد تمام افراد نماز الا یه فردش مزاحم نداره، تمام افرادش مزاحم داره. ما الان مشغول ازاره بشیم نمیتونیم نماز بخوانیم، نمیتونیم تا 4 رکعت با آخر وقت، فقط یه فردش مزاحم نیست. گفته تزاحم نیست بین امر به جامع. الجا الان اقلائیت دارد، صحیح است که شارع مقدس بر شما جامع نماز را در همین فرضی که همه افرادش الا یک فردش مزاحم داره، میگه من جامع نماز رو میخوام، با هم تزاحم نداره. الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورون، متعلق تکلیف باید مقدور باشه. جامع بین مقدور غیر مقدورم مقدور دیگه، جامع قدرت داری دیگه. امر آدیه اینو نفرمایید. اینا در همون جلد اول بحث کردن الحق ان الاوامر متعلقتون به تبایع لا بالافراد. بله، اگر تخییر در واجب موسع شرعی بود، اگر امر به افراد خورده بود، اون امری که به فرد مزاحم خورده بود مزاحم بود با عزل. ولی چون در واجبات موسع امر به افراد نخورده است، تخییر شرعی نیست، امر به جامع خورده است، تخییر عقلی است، چون چنین است پس لا تزاحم بین واجب موسع و واجب مزیق. ثمرش اینه، شما اگر ازاله رو اینجا ترک کنی، ازاله نکنی، میتونی نماز رو به قصد امر بخوانی. درسته این نماز امر نداره، جامعه که امر داره. من این نماز را میخوانم، این را آخوندم آورده دیگه، اشاره کرده به رأی محقق ثانی، فرموده میتونی با ترک ازاله نماز را به قصد امر بیاری. کدام امر؟ امر به جامع. اون مبناش همینه، چون امر به جامع با امر مزیق ازاله با هم تزاحم ندارن. ثمره بحثه، وقتی که تزاحم نبود، فسادم نبود، امر به جامع من دارم، امر به ازالم دارم، ازاله را ترک میکنم، اسیان میکنم، نماز میخوانم به قصد امر به جامع. لازم نیست فرد امر داشته باشه، جامع امر داشت کفایت میکنه. این فرمایشیه که محقق ثانی در فقه فرموده، مرحوم ناینی را یک بحث قرار داده که آیا بین واجب موسع و واجب مزیق احکام تزاحم جاری است املا؟ اسیان گفتم، اسیان کرد، گفتم اگر ازاله را اسیان کنم. بله این بحث را مطرح کرده و خودش تفصیل داده، فرمده حق در مقام تفصیله. فرموده بحث در این مطلب برمیگردد یک مبحث در یه جای دیگه ای. این مبتنی بر مبنای جای دیگر است و اون مبنا اینه که آیا دخل قدرت در تکالیف، قطعا قدرت در تکالیف دخیل است، آیا دخلش عقلی است؟ قدیمی ها می گفتن دخلش عقلیه، شارع به طبیعت امر کرده است، عقل میگه که تکلیف عاجز قبیحه، پس عاجز تکلیف ندارد، پس تکلیف مال حسه مقدوره هم. اخذ قدرت، قدرت دخیل در فعلیت حکم هست، دخیل در حکم هست، اگر قدرت نبود حکم فعلیت ندارد، ولی این اخذش به حکم عقل که مشهور می گفتن. مرحوم ناینی گفتن نه، اخذ قدرت به اقتضای خطاب اخذ شرعیه. درست مولا فرموده عقیم و سلات، ولی منصرف، منصرفون الی، متفاهم و عرفی از عقیم و سلات، یعنی عقیم و سلات المقدوره. درست لفظ برای طبیعت وضع شده است، ولیکن دیروز از پریروز عرض می کردیم ربما قرائن حافه برای کلام ظهور ثانوی می سازد. گفتم ما قرینه حافه داریم بین کلام، اون قرینه حافه چیه؟ اینه که غرض از تکلیف بحث دیگه، چرا تکلیف میکنه مولا؟ برای بحث کند، تحریک بکند، برای که زجر بکند، منع بکند. بحث و تحریک، زجر و انزجار مختص به فرض قدرت هست. در فرض و قدرت بس معنا داره. اون قرض از تکلیف برای خطاب ظهور سازه. مثلا اون مثالی گفتیم، گاوی مطلب چطور نمیفهمی مطلب رو؟ هر آدم اینو میفهمه. وقتی اون نقض بکنه بگه این تو خوابم باشه میفهمه، میگه بابا هر آدمی که قابلیت داشته باشه. نماز بخوانید ایها الناس، امر میکنه ایها الناس نماز بخوانید، نمازی را که میتونید بخوانید. چون من که میگم نماز بخوانید به غرض بحث است، غرض بحث تزیق میاره برای خطاب، اینه که مرحوم ناینی فرموده متعلق احکام طبیعی نیست، متعلق احکام الحست المقدوره. ملاحظه بفرمایید ببینیم چجور نتیجه این دوتا مبنا اینه که حرف محقق روی یک مبنا صحیحه، روی یک مبنا صحیح نیست. هم مرحوم آقای خویی بحثا را در محاضرات آورده است و هم مرحوم آسف محمد باقر اینجا آورده. میتونید هر دوتا اینها را مطالعه بفرمایید. تتمه کلام سرده.